کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
یادداشت‌های مشکوک علم. چهارشنبه صبح زود شرفیاب شدم. شاهنشاه آریامهر درب دفتر همایونی را از داخل قفل فرموده مشغول بررسی کاتالوگ زنهای خارجی بودند. وقتی در زدم شخصا پشت در آمده آهسته قفل را گشود فرمودند. بعد که وارد شدم کلید را دوباره در قفل چرخانده به آهستگی فرمودند ایس بیا ببین چی ها دارم. آن وقت آلبوم را برای من ورق زده با تعجب فرمودند عجیب است، من بعضی از این عکس ها را علامت زده بودم. بعد چند تا از عکس ها را بررسی فرموده فرمودند ماژیکش کمرنگ بوده پاک شده. در این موقع انگشت مبارک را روی یکی از عکس ها گذاشته فرمودند این را میبینی؟ پارسال یک بار شرفیاب شده ولی شرفیابی زیاد طول نکشید. علت این بود که حسن علی منصور را همان روز ترور کرده بودند و من اضطراب داشتم. گفتم بر پدر این فدائیان اسلام لعنت. فرمودند ارتجاع سیاه همین است، نمی گذارد آب خوش از گلوی شاه و ملت پایین برود. دخترک خیلی از ما خوشش آمده بود، ولی چه فایده که ما اندازه یک سرباز صفر هم نتوانستیم اقدام کنیم. پنجشنبه هیئتی از آمریکا برای مذاکره درباره نفت شرفیاب شده بود. شاهنشاه پیام‌های ریچارد نیکسون را توسط رئیس هیئت شنید فرموده، بعد با قاطعیت تمام فرمودند ما با آمریکا مثل دوست و برادر هستیم، ولی سر مسئله نفت شوخی نداریم. از قول من به پرزیدنت نیکسون بگویید برادریمون به جا بزغاله یکی هفت سنار. جمعه صبح زود وزیر کشاورزی تلفن زد که سفیر آمریکا با او تماس گرفته و درباره عدم علاقمندی دولت آمریکا به خرید بزغاله از ایران توضیحاتی داده. گفتم شاهنشاه ضرب المثل فرمودند، ولی حالا که عوضی فهمیدند بگو شاهنشاه فرمودند با هر بشک نفتی که از ما میبرند باید یک بزغاله هم بخرند. شنبه بعد از ظهر با دختری که قرار بود امشب شاهنشاه ببینند دیدار کردم. شاهنشاه خواسته بودند آداب مخصوصی را یادش بدهم. من هم سعی خودم را کردم. دخترک خنگ بود، خوب یاد نمی گرفت. پدرم در آمد تا یادش دادم. البته اولین چیزی که یادش دادم این بود که دهانش قرص باشد. نه به کسی بگوید شاه با او چه کار کرد، نه به شاه بگوید من با او چه کار کردم. یک شنبه شرفیابی امروز زیاد طول کشید. وقتی وارد شدم شاهنشاه مشغول اندیشیدن به آینده ایران بودند. من هم برای اینکه مزاحم نشوم مشغول اندیشه به گذشته شدم. شاهنشاه در افکار خود آینده خوبی را برای کشور شاهنشاهی تدارک می دیدند. این را از ابرو انداختن و لبخند گاه به گاه ملوکانه متوجه می شدم. بعد هم که یک مشت روی میز کوبیدند فهمیدم بعضی ها در ترقی آینده ایران کارشکنی می کنند. وقتی به زمین برگشتم پرانتز توضیح ویراستار، به نظر می رسد علم با مشتی که شاه به زمین کوبیده به هوا پریده بوده. پرانتز بسته. فرمودند اجازه به آنها نخواهم داد. پرس کردم سگ کی باشند؟ فرمودند سگ کی؟ بعد فرمودند کسی حرف سگ نزد. پرس کردم اصطلاحاً گفتم، یعنی ضرب المثل عرض کردم. شاهنشاه با هوشمندی سری تکان دادند و فرمودند آها، دیگر هم چیزی نفرمودند. من همینطوری ملوکانه را نگاه می کردم بلکه یک چیزی بفرمایند. بالاخره بعد از سکوت طولانی فرمودند امروز می خواهیم به تونل زمان برویم و آینده را نگاه کنیم. بعد فرمودند شما هم می توانید با ما بیایید. عرض کردم اگر شاهنشاه اجازه فرمایند من دم در تونل بایستم، نگذارم کسی بیاید داخل. جوابی نفرمودند، انگار وارد تونل شده بودند و طبق عادت همیشگی آینده را پیشگویی می فرمودند. من با دقت بیانات زیر لبی ملوکانه را گوش می کردم. می فرمودند ارتجاع سیاه حاکم خواهد شد، اینها از اعتقادات مذهبی مردم سوء استفاده می کنند. چقدر من در ذریح امام هشتم اینها را نفرین کردم، اما ظاهراً افاقه نکرده. بعد احزارم فرمودند ما می خواهیم چند روزی در تونل زمان گردش کنیم. تعجب زده پرسیدم گردش؟ فرمودند نه از آن گردش ها. خیالم راحت شد. فرمودند می دانی علم 2500 سال طول می کشد که ملت ایران از کوروش کبیر و احمدی نژاد برسد. عرض کردم احمدی نژاد کیست؟ فرمودند در تونل زمان این می آید رئیس جمهور این مملکت می شود. سوال عرض کردم قربان چگونه سرنگون خواهد شد؟ فرمودند یک عده از ایرانیان رشید دست و پایش را می گیرند، می برندش حمام، این آب که به تنش بخورد قالب تهی می کند. دوشنبه، امروز خیاط ایتالیایی برای پرو نهایی کت و شلوار ملوکانه آمده بود. شاهنشاه احضار فرمودند. لباسی که خیاط ایتالیایی با آن همه شهرت و مهارت برای شاهنشاه آریامهر دوخته بود به تن همایونی گریه می کرد. فرمودند چطور است؟ عرض کردم قربان در پرو اول و دوم بغض کرده بود، حالا زده زیر گریه. فرمودند خودمان هم توی آینه دیدیم، شلوارش دارد زار می زند. عرض کردم لباسی که شاهنشاه می پوشند باید از خوشحالی آستینهای کتش شروع کند بشکن زدن و پاچه های شلوارش به رقص و پایکوبی بپردازند. فرمودند راست میگی، این خیاط ایتالیایی هم انگار فلانش خل شده. عرض کردم چه عرض کنم قربان؟ فرمودند ما هم باید مثل باقی سران کشورها به بیژن سفارش لباس بدهیم. عرض کردم پس باید وقت قبلی از او بگیریم، وگرنه راه ما نمی دهد. با تعجب فرمودند ما را راه نمی دهد؟ عرض کردم بله قربان، این بیژن اخلاقش اینطوری است. هفته پیش برژنف را هم 2 ساعت در پیاده رو علاف کرده بود. فرمودند درش را بگذارید، ما که نمی خواهیم برویم. چند تا مأمور امنیتی بفرستید بروند دستگیرش کنند بیاورندش اینجا. عرض کردم قربان باز هم باید وقت قبلی بگیریم، ایشان را بدون وقت قبلی دستگیر هم نمی شود کرد. شاهنشاه خیلی تو لب تشریف بردند، یک مدت در اتاق قدم زدن فرمودند و یک چیزهایی شبیه فحش زیر لب می فرمودند. بعد به خیاط ایتالیایی که مدتی هاج و واج مانده بود لبخند زده با ایتالیایی سلیس فرمودند خیلی دمت گرمه. پرانتز توضیح ویراستار: در سالهای اول برقراری جمهوری اسلامی رژیم آخوندها کوشش کرد خیاط سابق شاه را در ایتالیا ترور کند. خوشبختانه نامبرده با عوض کردن اسم و رسم و شغل و مقام خود در یکی از شهرهای کوچک ایتالیا به پیتزا فروشی اشتغال دارد. به همین دلیل از آوردن نام نامبرده خودداری کرده شد. پیتزای دکمه‌دار از اختراعات اوست. پرانتز بسته. سه‌شنبه، امروز شرفیاب نشدم، با دوست جذاب خود بودم. شاهنشاه چند بار تلفن فرمودند و اصرار فرمودند که دوستت را بردار بیار، کاریش ندارم. گوش نکردم. چهارشنبه، بعد از ظهر در آرایشگاه سلطنتی شرفیاب شدم. سلمانی مشغول رنگ کردن موی اعلیحضرت بود. فرمودند بیرون چه خبر؟ عرض کردم همه مردم دارند مویشان را رنگ می کنند. لبخند رضایتی بر لبان ملوکانه نقش بست. شاهنشاه قدری از رنگ کردن موی خود اکراه دارند. به همین دلیل خاطر ملوکانه را آسوده کردم که همه مشغول همین کارند. اعلی حضرت اینجور حرفها را زود باور می فرمایند. علت علاقهشان به غلام هم همین است که همیشه حقایقی را که در بیرون جریان دارد زود به اطلاع شاهنشاه بزرگمان می رسانم تا خیال همایونی تخت باشد. شاهنشاه مدتی در آینه به چهره خود خیره شده فرمودند دماغ ما به نظرت عمل می خواهد. عرض کردم البته اگر قدی بزرگتر شود بد نیست. فرمودند خیر، همین اندازه خوب است. بار دیگر لبخند رضایت بر چهره معظم الله نمایان شد. شاهنشاه واقعا به غلام علاقه و اعتقاد دارند. از توی آینه نگاه سراپا تفقد به غلام دوخته بودند. من از فرصت استفاده کرده چند تا شغلی که برای اقوام خانم علم می‌خواستم استدعا کردم. دو تاشان فی المجلس استخدام شدند. یکیشان هم چون اسمش را دقیق نمی‌دانستم قرار شد بعداً حکمش صادر شود. در پایان سلمانی ملوکانه هم استدعایی داشت که مفهوم نبود. از وقتی به دلایل سری و امنیتی ساواک این بنده خدا را کرولال کرده هیچ وقت نمی‌فهمیم برای کدام یک از بستگانش شغل و مقام می‌خواهد. گمان کنم زنش برای استخدام اقوامش بیچاره را تحت فشار می‌گذارد. پنج شنبه صبح زود شرفیاب شدم. فرمودند از دیروز که مویم را رنگ کرده‌ام احساس می‌کنم 10 سال جوان‌تر شدم. عرض کردم 15 سال. فرمودند تا ببینیم. فهمیدم شاهنشاه تصمیم دارند هرچه زودتر مراتب جوانتر شدن خود را امتحان بفرمایند. خدا به داد برسد. یاد آن بابایی افتادم که از امام جمعه پرسیده بود غسل جنایت چه جور است. امام جمعه گفته بود جنایت نیست، جنابت است. یارو گفته بود آنجوری که من عمل کردم جنایت است. پرانتز توضیح ویراستار. در اینجا علم از یک جوک معروف برای ادای مطلب استفاده کرده. پرانتز بسته. شاهنشاه بزرگ ما هم گاهی واقعا جنایت می فرمایند. دوشنبه ساعت 4 صبح شاهنشاه تلفن فرمودند که همین الان زنگ بزن سفیر آمریکا و انگلیس را از خواب بیدار کن. بعد هم گوشی ملوکانه را گذاشت فرمودند. مدتی فکر کردم که چرا سفرا را بیدار کنم. با احتیاط کامل شماره شاهنشاه را گرفتم. آهسته عرض کردم قربان چه بگویم به این دو سفیر؟ فرمودند فعلا بیدارشان کن. آمدم تلفن کنم به سفیر آمریکا. خانم علم گفت میخوای چی بگی؟ گفتم اعلی حضرت چیزی نفرمودند. خانم علم گفت دوباره زنگ بزن بپرس. دوباره با ترس و لرز شماره اعلی حضرت را گرفتم. فرمودند الو؟ عرض کردم تعظیم عرض می کنم. فرمودند اشتباه گرفتی. گوشی را گذاشتند. لاعلاج به هر دو سفیر زنگ زدم. بیدارشان کردم. گفتم گوشی را نگه دارند تا دوباره با اعلی حضرت صحبت کنم. با تلفن مستقیم شماره شاهنشاه را گرفتم. فرمودند تلفن زدی؟ عرض کردم بله. فرمودند هیچی. کارشان ندارم، فقط میخواهم این غربی های چشمابی رویشان کم شود. اینها خیال میکنند میتوانند به ما زور بگویند. چیزی بهشان نگو، بگذار انقدر گوشی را نگه دارند تا جانشان در بیاید. رفتم خوابیدم. قبل از اینکه خوابم ببرد آفرین گفتم به چنین پادشاهی که صبح به این زودی انتقام خود را از آمریکا و انگلیس میگیرد. وقتی از خواب پا شدم دوباره به چنین پادشاهی آفرین گفتم که وقتی بیخوابی به سرش میزند امان به خارجی ها نمیدهد. خوشحال هم شدم که خودم هم در این رهگذر بی خود و بی جهت باید ساعت 4 صبح از خواب بپرم به خود بلرزم. سه شنبه برای مسابقات پاتیناژ نوجوانانی که والا حضرت ولایت عهد هم در بین آنها هستند قرار بود اعلی حضرتین به قصر یخ تشریف فرما شوند و والا حضرت ولایت عهد جایزه قهرمانی پاتیناژ دریافت بفرمایند. اعلی حضرت همایونی از بعد از ظهر خودشان را زدند به دندان درد. بعد هم به من فرمودند دو تا تلفن سرنوشت ساز بزنم. یکی این که به اولیا حضرت شهبانو مراتب درد دندان ملوکانه را اطلاع دهم. یکی هم این که به مهمان اعلی حضرت خبر بدهم خودش را آماده کند. بعد هم فرمودند مواظب باش تلفن‌ها را اشتباهی نزنی. خدا را شکر که با هر مصیبتی بود والا حضرت ولایت عهد جایزه پاتیناژ را دریافت فرمودند. دو بار بیشتر زمین میل نفرمودند، در حالی که رقبای ایشان یک بار هم نتوانستند بخورند زمین. شاهنشاه آریامهر خیلی از نتیجه ابراز خرسندی فرمودند، اما من نفهمیدم نتیجه پاتیناژ را می فرمودند یا نتیجه گردش عصرانه را. از عجایب روزگار این که وقتی به کاخ همایونی بازگشت فرمودند، دندان ملوکانه شروع کرد درد گرفتن. خوشبختانه در همین مدت کم ورم هم کرده بود. چقدر من ایمان آوردم که شاهنشاه ما نظر کرده ائمه هستند و آن حضرات در سخت ترین لحظات زندگی به کمک پادشاه ما می شتابند، وگرنه چطور می توان باور کرد که دندان شاهنشاه به این سرعت درد بگیرد و باد کند بیاید بالا؟ به نظر من باد مقدس در دندان اعلی حضرت پیچیده بود. البته هر جای بدن همایونی هر وقت باد می پیچد، من آن باد را مقدس می دانم. یادم می آید در سفری که با اعلی حضرت به بوشهر داشتیم، در آن فضای کوچک هلیکوپتر چند نقطه توضیح ویراستار: جناب آقای علم، جان مادرت کوتاه بیا. بسیار خوب، به خاطر آقای عالی خانی کوتاه می آیم. به هر حال همین دندان درد واقعی و آماس به موقع باعث شد جای شک برای اولیا حضرت شهبانو باقی نماند. فقط عیبش این بود که پادشاه ما خیلی خسته بودند و اولیا حضرت شهبانو فقط فرمودند شما انگار با دندان پزشکتان کشتی هم گرفته اید. چهارشنبه شام مهمان ملکه مادر بودیم. غذای خوبی خودشان پخته بودند، بی نمک. اولیا حضرت ملکه مادر همیشه بی نمک غذا پز می فرمایند. شاهنشاه آریامهر قاشق اول را که میل فرمودند، اخمهای مبارکشان چنان توی هم رفت که من امید نداشتم به این زودی ها از هم باز شود. ملکه مادر نمکدان هم سر سفره نمی گذارد. کسی هم اجازه ندارد سراغ بگیرد. من یک لحظه با خود فکر کردم شاه بزرگی که کشورش را به دروازه های تمدن بزرگ رسانده چرا باید غذای بی نمک بخورد؟ درست است که نمک برای نام برده ضرر دارد، اما اگر کسی به دکتر عیادی خبر ندهد هیچ اتفاقی نمی افتد. بنابراین همینطور که کنار دست شاهنشاه نشسته بودم، نمکدان سلطنتی را از جیب درآورده تند و تند توی بشقاب ملوکانه پاشیدم و دوباره در جیب گذاشتم. شاهنشاه بزرگ ما لبخند رضایتی بر لبانشان نقش بست، اما هیچ کس دیگر متوجه نشد. هر وقت شاهنشاه منزل مادرشان تشریف فرما می شوند، من احتیاطاً نمکدان برمی‌دارم. در زندگی یک پادشاه بزرگ گاهی لحظاتی هست که ارزش یک نمکدان از تخت و تاج شاهنشاهی بیشتر است، خصوصاً که وسط‌های شام متوجه شدم اعلی حضرت با چه مهارتی دارند نمکدان را از جیب غلام در می‌آورند. اما پس از لحظه‌ای متوجه شدم که تأخیر دارم، دارند می‌گذارند سر جایش. پنج شنبه صبح زود دکتر عیادی تلفن کرد که اورژانس احضار شده به بالین شاهنشاه. فشار خون معظم الله بدجوری بالا رفته بود. از من پرسید آیا شاهنشاه دیشب غذای پرنمک میل فرمودند؟ گفتم امکان ندارد ذره نمک در آشپزخانه اولیا حضرت ملکه مادر پیدا کرد. گفت پس لابد بدن معظم الله نمک تولید می کند. اضافه کرد: هیچ علامت خوبی نیست. سراسیم خود را به کاخ همایونی رساندم. شاهنشاه با رنگ پریده روی تخت افتاده فرموده بودند. بیان که سر به چرخانند، با گرداندن چشم مرا برانداز فرمودند. گویی چشمان همایونی مثل نمکدانی دارد گرد شماتت بر سراپای من می پاشد. احساس کردم نمک سرزنش همایونی به راحتی از نمکدان می ریزد. دکتر عیادی گفت: ممکن است خرابکاران به آشپزخانه سلطنتی نفوذ کرده و نمک در غذای شاهنشاه ریخته باشند. پیشنهاد کرد ساواک همه افراد را یکی یکی بازجویی کند. در این حین خانم علم سراسیمه برای احوال پرسی اعلیحضرت آمد و موقع رفتن جلوی چشم دکتر عیادی و هرمز غریب نمکدان ملوکانه را از کیفش درآورد، داد دست من و گفت: سرویس اعلیحضرت ناقص می شود. چهارشنبه با شاهنشاه به شکار خرگوش رفتیم. روی هم رفته امروز در مود خوبی بودند. دوست نداشتند خرگوش بزنند. عرض کردم: قربان شکار نمی فرمایید؟ فرمودند: باشد برای یک روز که توی مود بد باشیم. دست خالی برگشتیم و من راضی نبودم، چرا که معمولاً روزهایی که اعلیحضرت شکار خرگوش تشریف میبرند از قبل به وزیر منابع طبیعی اطلاع میدهم. آنها هم تعداد زیادی خرگوش از دامپروری حصارک میآورند، رها میکنند در بیشزار ملوکانه. البته قبلاً همه را آمپول مخصوص میزنند. خاصیت آمپول این است که خرگوش ها را رخوت میدهد که نتوانند سریع از تیررس شاهنشاه بزرگ ما دور شوند و شاهنشاه راضی و موفق از شکار برمیگردد. امروز موقع برگشتن خرگوش ها را لای بوته ها می دیدم که با حیرت ما را، خصوصا شاهنشاه آریامهر را، نگاه می کنند. انگار با زبان بی زبانی می گفتند: شما که قصد شکار نداشتید، چرا دادید ما را آمپول بزنند؟ به قول شاعر که از قول خرگوش ها گفته: شاهنشاه اگر میل خرگوش کرد، وزیر منابع اگر گوش کرد، چرا آریامهر وقتی رسید شکار خراگوش فراموش کرد. پرانتز توضیح ویراستار: به نظر می رسد شعر از خود علم باشد. خراگوش را هم جمع خرگوش آورده. پرانتز بسته. پنج شنبه صبحانه شرفیاب شدم. فرمودند: اسم سد دز را چرا سد دز گذاشتند؟ عرض کردم: برای اینکه در دزفول است. فرمودند: این همه ما برای سد زحمت میکشیم، آن وقت اسم دو حرفی رویش میگذارند؟ سد با آن عظمت باید یک اسم دهن پرکن داشته باشد. عرض کردم: سد کرج هم سه حرفی است، اما تعداد حروف ربطی به عظمت سد ندارد. فرمودند: خیر، سعی کن یک اسم ده حرفی برای سد دز پیدا کنی، اسمش را عوض کنید. خیلی فکر کردم برای یک اسم ده حرفی، چیزی به ذهنم نرسید تا بالاخره عرض کردم: سد اسدالله اعلم. شاهنشاه شست مبارک را جلوی من گرفته فرمودند: بفرما محمد رضا شاه. خیلی خجالت کشیدم که چرا به عقل خودم نرسید. اعلیحضرت همینطور که شست ملوکانه را در هوا نگه داشته بودند فرمودند: تازه تشدید محمد را باهات حساب نکردم، وگرنه 11 تا می شد. چقدر انصاف و معدلت شاهنشاه مرا تحت تأثیر قرار می دهد. آدم در مقابل این همه بزرگواری لال می شود، وگرنه می توانستم عرض کنم اسم کامل غلام امیر اسدالله اعلم است. البته مطمئنن می فرمودند 13 نحس است. بعد از صبحانه برای افتتاح مجدد سد محمد رضا شاه عازم دزفول شدیم. در تمام راه چشمم به شست ملوکانه بود. شنبه صبح زود شرفیاب شدم. از حمام بیرون آمدند. عرض کردم عافیت باشد. چیزی نفرمودند. هر وقت عرض کنم عافیت باشد چیزی نفرمایند، معلوم می شود حال ملوکانه گرفته است. شهبانو و مادرشان هم در سفر بودند. پس حد زدم علت دمقی همایونی باید کمبود بارندگی در پایتخت باشد. بنابراین چاره دیدم عرض کنم که در اهواز باران مفصل آمده. با تندی فرمودند بله سیل هم آمده. رویم کم شد. معلوم شد خبر دارند. دیگر چیزی نفرمودند. من هم چیزی عرض نکردم. تا مدتی چیزی نفرمودن شاهنشاه و چیزی عرض نکردن من ادامه پیدا کرد. برای اینکه سکوت را شکسته باشم خودم را زدم به سکسکه. تظاهر به سکسکه مثل تظاهر به سرفه کار راحتی نیست و من فقط برای پادشاهم میتوانم این عمل عجیب را انجام دهم. فرمودند چرا اینجوری میکنید؟ عرض کردم دارم سکسکه میکنم قربان، دست خودم نیست. خوشحال شدم که بالاخره ملوکانه را به حرف آوردم. بعد فرمودند تازگی ها کسی خلیج عربی ننوشته؟ عرض کردم سگ کی باشند؟ فرمودند زیاد هم ما نباید تعصب داشته باشیم، باید اجازه بدهیم گاهی هم دل عرب ها خوش باشد. عرض کردم تعجب می کنم که شاهنشاه با آن همه احساسات ناسیونالیستی چرا به این فکر افتادند. فرمودند به جهنم که تعجب می کنی، من که نمی توانم به خاطر تعجب شما عرب ها را از خودم دلخور کنم. بعد روی پاشنه پا به طرف پنجره چرخش فرموده فرمودند همین الان به وزیر اطلاعات تلفن کن، بگو فردا همه روزنامه ها بنویسند خلیج عربی. ناگهان دفتر کار همایونی با میز خاتم و چارپایه‌ای که ژنرال دوگل کادو داده بود و بقیه وسایل شروع کرد دور سرم چرخیدن. شاهنشاه دوباره به طرف من چرخیدند و فرمودند شما چرا باید تعصب داشته باشید؟ مگر در زمان نخست وزیریت شما خودت به کشور خیانت نکردی و قول بحرین را به عرب‌ها ندادی؟ سرم گیج رفت. دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی چشم باز کردم در بیمارستان ملکه مادر، خانم علم و هرمز غریب بالا سرم بودند. تا چشم باز کردم غریب گفت خدا را شکر، خدا را شکر. بعد با تلفن کنار تختم شماره گرفت و گفت قربان به هوش آمد. گوشی را می دهم به آقای علم. گوشی را که با دست‌های لرزان به گوشم گذاشتم صدای ملکوتی شاهنشاه آریامهر بود که فرمودند می خواستیم سکسکه شما بند بیاید. بعد گوشی را گذاشتند. من در آن حال سرگیجه و بیرمقی به هوشمندی ولی نعمت خود آفرین گفتم که سکسکه آدم را به سبک ایرانی معالجه می فرماید. از آن روز به بعد دیگر هرگز سکسکه نکردم، اما زهرم بدجور ترک برداشت. یک شنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم. فرمودند دیگر سکسکه نکردی؟ عرض کردم من به آرامگاه مرحوم امیر شوکت الملک علم می خندم اگر دیگر در شعاع یک کیلومتری اعلی حضرت همایونی سکسکه کنم، وگرنه سکته را به سکسکه ترجیح میدم. جمعه امروز با اینکه تعطیل بود شاهنشاه تمام کار کردند. غروب که شرفیاب شدم هنوز یک مقدار کار مانده بود که انجام دهند، از جمله امضای نامه تشکر برای ولیعهد دانمارک که تولد ملوکانه را یادش رفته بوده به موقع تبریک بگوید. نامه نوشته بود عذرخواهی کرده بود. شاهنشاه هم ضمن قبول عذرخواهی دعوتش فرمودند در جشن تولد والا حضرت ولایت عهد که پس فردا برگزار می شود شرکت کند. بیچاره ولیعهد دانمارک همین که نامه برسد دستش باید حرکت کند. گوشمالی از این بهتر نمی شد. شاهنشاه ما شاهکار شاهنشاه ها هستند.